خارج اصول 23:1-8.
بسم الله الرحمن الرحیم. ربه نستعین انه خیر و ناصر و معین. بحث سر این کلام مرحوم آخون در ذیل بحث تمسک به عام در شبهه مساقیه مخصص بود. مرحوم آخون در قسمی از مخصصات لفظیه قائل به جواز تمسک به عام شدند و فرمودند که علاوه بر این که میشه به عام تمسک کرد و حکم فرد مشکوک الانطباق، حکم این فردی که انطباق عنوان مخصص برش مشکوک هست، حکم اون رو روشن کرد، عدم انطباق عنوان خاص رو هم میتوانیم در مورد این فرد مشکوک نتیجه بگیریم. خب اینجا این بحث این بود که این بحث آیا با بحث دوران هم بین تخصیص و تخصص موضوعا مثل هم هستن یا نیستن. آقای روحانی برمده بودن که هر دو اینها تمسک از باب تمسک به عکس نقیض هست و موضوعا مثل هم هستن، در مقام بیان فارغ از جهت دیگه‌ای برآمده بودن. تقریبشون هم این بود که در واقع در مثال مثلا لعن الله و بنی امیه قاطبتن ما یک عام می‌داریم، لعن الله بنی امیه قاطبتن، یک خاصی داریم یحرم و لعن المومن. این یحرم و لعن المومن به عکس نقیض نتیجه می‌دهد که خود این قضیه را حالا المؤمن و یحرم و لعنه تعبیر کنیم که راحت تر باشیم. المؤمن و یحرم و لعنه به عکس نقیض نتیجه می دهد من لا یحرم و لعنه فلیسه به مؤمن. در مورد فردی که مشکوک است از بنی امیه که مؤمن هست یا مؤمن نیست، ما با تمسک به لعن الله بنی امیه قاطبتن فرض این هست که می توانیم اثبات کنیم که لعنش حرام نیست. این مقدارش محفوظ کلام ماست. پس بنابراین میگیم حاضر رجل المشکوک لا یحرم لعنه. از طرف دیگه عکس نقیض خاص ما نتیجه می دهد من لا یحرم لعنه فلیس به مؤمن. پس نتیجه میشه که حاضر رجل لیس به مؤمن. دقیقا مثل مثالی که در دوران هم بین تخصیص و تخصص هست که ما با عکس نقیض یک کبرایی میچینیم و نتیجه گیری میکنیم. ما عرض کردیم که درسته که هر دو از عکس نقیض استفاده میشه، ولی یک جا عکس نقیضش رو ما میخواهیم تعبدن اثبات کنیم، یک جا عکس نقیضش بلوجدان قطعیست و ما قیاسی که برای اثبات عدم کون برای اثبات تخصص یا برای اثبات عدم انطباق خاص میشینیم، این دوتا قیاس ولو ظاهرن شبیه هم هستن، ولی در یکیشون تعبد در ناحیه صغراست، در دیگری تعبد در ناحیه کبراست و رو همین جهت این دوتا بحث کاملا با هم دیگه متفاوت هست. اکرم العلماء که تعبیر بکنیم العالم واجب الاکرام، العالم یجب اکرامو، که عکس نقیضش این هست که من لا یجب اکرامو فلیسه به عالم. ما میدانیم که زیدون لیسه به واجب الاکرام. اینجا صغرا قطعی است، کبرا که من لایجب اکرامه و فلیس به عالم رو میخواییم بحث نقیب نتیجه بگیریم. ولی در بحث تمسک به عام در شبهه مصداقیه سقرا رو ما میخواییم با ادله تعبد نتیجه بگیریم، اینکه حاضر رجل لا یحرم لعنه، این رو ما با عموم میخواییم اثبات کنیم. و الا من لا یحرم لعنه فلیس به مؤمن، این عکس نقیضی است که قطعی است به دلیل اینکه اصلش قطعیه. اگر قضیه اصلش قطعی باشه عکس نقیضش هم قطعی میشه. این مروری بر بحث جلسه قبل. البته العالم وجب اکرامو قطعی نیست، چون ممکنه اگر زید عالم باشه کل عالم وجب اکرامو قطعی نیست، چون اگر زید عالم باشه وجب اکرام نداره، احتمال تخصیصش میره. معنای احتمال تخصیص این قطعی نیست دیگه. ما با اطالت عموم میخواییم کل عالم وجب اکرام. این که اولا موضوعا گفتیم مختلفا، ثانیا منات بحث و اشکالاتی که در دو بحث هست متفاوته. در مورد دوران امیل تخصص یک توضیح مختصری دادم که در واقع مثلا اشکالی که مرحوم آخوند طرح میکنه که در دوران امیل تخصص نمیتوانیم به اصالت العموم تمسک کنیم، ایشون فرمودن اصالت العموم در جایی هست که ما در حکمی که در قضیه داریم نمیدانیم این حکم آیا همه افراد گرفته یا نگرفته، مراد شارع شمول همه افراد هست یا نیست. یه جایی شک داریم که ظاهر دلیل وجب اکرام کل عالمنه، ولی ممکنه بعضی افراد از تحتش خارج شده باشن، مراد جدی مولا نباشه. ما با اصالت العموم حکم میکنیم تمام افراد عالم مراد جدی مولا هستن و واجب الاکرام هستن. ولی در مانحنفی ما شک در این که تمام افراد عالم واجب الاکرام هستن نداریم. اگر عالم زید باشد واجب الاکرام نیست. ما فقط شک داریم که نحوه اراده مولا چه شکلیه، تخصیصا خارج شده یا تخصیصا خارج شده، و بنابراین این ربطی به بحث این نکتش اینه. اما در بحث این اشکال در تمسکی با عام در شبهه مصداقیه نمیاد، چون فرض این هست که ما در مورد زیدی که مشکوک الایمان هست به تبع شک در ایمانش شک در این داریم که بالاخره جواز لعن و عدم حرمت لعن در موردش هست یا نیست. و سلام علیکم، دست شما درد نکنم. با هم چیزه آیا جواز لعن در حقش صادق هست یا مشکلیه؟ این خیلی کمرنگ کنم برمان بذارید همیشه دستیم. عرض کنم خدمت شما، پس شک که در مراد داریم، شک داریم که آیا زید مشکوک الایمان جواز لعن داره یا جواز لعن نداره. ما با تمسک به عموم کل من کان من بنی امیه جاز لعنه لعن الله بنی امیه تا، یعنی کل رجل من بنی امیه جاز لعنه، اینه دیگه. ما با تمسک به این نتیجه میگیریم که هذا الرجل الذي من بني اميه جائز اللعن هست، ولو اینکه شک داریم که مؤمن هست یا مؤمن نیست. جائز اللعن بودن رو که حکم قضیه ما هست و ما درش شک داریم، نمیدانیم که مراد شارع عموم این حکم هست یا عموم حکم نیست، این رو با تمسک به اصالت العموم نتیجه میگیریم. پس مراتب بحث هم مختلف. اینجا یه توضیح البته عرض بکنم، اون اینه که البته یک اشکالی ممکنه اساساً ما در مورد کلام مرحوم آخون در این بحث لعن الله بنی امیه قاطبتاً مطرح کنیم، و اون اشکال اینه که ببینید، من یه مقدمی ابتدا ذکر کنم بعد طرح اشکال رو بیارم. ما در یک قیاسی که فرض کنید این جمله رو در نظر بگیرید، اگر میگیم هذا الحیوان اسدون، صغرا، یک کبرایی هم ضمیمه میکنیم، میگیم الاسدو مثلا بدبو، منتنون دهانش بدبوه، یالو کوپال، این حیوان شیر است، شیر یالو کوپال دارد. اگر صغرا و کبرای ما هر دو امر تکوینی، خب یه قیاس شکل اول چیده میشه، این شیر است، شیر یالو کوپال دارد، نتیجه این حیوان یالو کوپال دارد. خب این روشن است و بحثی نداره. ولی اگر صغرا و کبرای ما تنزیلی باشه، صغرا و کبرای ما تنزیلی باشه، آیا باز هم میتوانیم این قیاس رو ترتیب بدیم؟ پاسخش اینه که اگر صغرای ما تنزیلی باشه قیاس نمیشه ترتیب داد، ولی کبرا اگر تنزیلی باشه قیاس میشه تشکیل داد. اگر صغرا تنزیلی باشه یک معونه زائده میخواد برای اینکه قیاس بشه شکل بگیره. ببینید یه موقعی مثلا میگیم که حاضر رجل اسدون، این مرد شیر است، فارسی تعبیر کنم، این مرد شیر است و هر شیر یال و کوپال دارد، آیا این میتوانیم نتیجه بگیریم این مرد یال و کوپال دارد؟ همون دارم، همون دارم بحثا خواهم میبینیم حد وسط تکرار شده نشده، اشکال بحث میکنیم. نه، اگر قیاس تنزیل باشه حد وسط تکرار شده. بذار میگم تنزیل نسبت به اصطلاح وصف حمل قضیه است. حمل ما تنزیلی اگر باشه، حقیقی نباشه، حمل ما شیر شیره، محمول ما شیر هست، ولی عرض کنم خدمت شما حد وسط تکرار شده، ولی حمل ما حمل تنزیلی، حمل حقیقی نیست، ادعایی. خب روشن هست که اگر میگیم این مرد شیر است و شیر یال کوپال دارد، این قیاس منتج نیست که این مرد یال کوپال دارد. ولی اگر کبرای ما تنزیلی باشه، کبرای ما تنزیلی باشه قیاس تام، میگیم این شیر مثلا این حیوان شیر است، شیر سلطان جنگل است، سلطان جنگل تنزیل هست برای شیر، واقعا که سلطان نیست، شیر شاه جنگل است، شاه تنزیل است، پس این حیوان شیر سلطان جنگل است. چون واقعش اینه که ما اگر بخواهیم قیاسات، اینجور قیاسات که درش تنزیل به کار رفته، مثلا قیاس شکل اول در قضایایی هست که واقعا حمل درش صورت گرفته و در شی تنزیلی حمل به اون معنا صورت نگرفته، حملش حقیقی نیست، بله ما میتوانیم این قیاس رو، این قضیه رو به گونه ای اون تنزیل رو ببریم در ناحیه مهمور، تنزیل رو ببریم در ناحیه مهمور. اگر تنزیل اون حمل میشه حقیقی، هم که حقیقی شد شرط قیاس از جهت اینکه یک حمل واقعی وجود داشته باشه وجود داره. باید دید که با بردن تنزیل در ناحیه محمول سایر شرایط قیاس محفوظ میمونه یا محفوظ نمیمونه. با بردن تنزیل در ناحیه محمول، اگر تنزیل در ناحیه صغرا باشه تکرار حد وسط از بین میره، ولی اگر در ناحیه کبرا باشه تکرار حد وسط محفوظه. توی این مثال میگیم این حیوان، اگه حالا صغرا شده، این مرد شیر است، شیر یال کوپال دارد، که هر شیر یال کوپال دارد. خب صغرا رو که ما بخواییم تنزیل رو به ناحیه محمول منتقل کنیم، این میشه این مرد شیر تنزیلی است، این مرد شیر تنزیلی است. هر شیر یال کوپال دارد، اون هر شیر شیر حقیقی یال کوپال داره. شیر تنزیلی و یا جامعه بین شیر حقیقی و شیر تنزیلی یال کوپال نداره، پس حد وسط تکرار نشده. حد وسط شیر در صغرا شیر تنزیلی است، در کبرا شیر حقیقی است، به خاطر هم قیاس منتج نیست. تنها در صورتی این قیاس منتجه که ما از خارج بدانیم که تنزیل نازل به کبرا هم هست، که واقعا این قبل از تنزیل ما فهمیدیم که نتیجه رو میدونیم. در واقع بعد از اون هم یه قیاسی که شکل میدید، یه قیاس سوریه، قیاس واقعی نیست. ولی حالا شکل قیاس رو در جایی که ما بدانیم که اون تنزیل ناظر به اون محمولی که در کبرا هست هست، از جهت یال و کوپال داشتن هم این مرد شیر است، تنزیلن شیر تنزیلی هست. تنزیلی هست یعنی احکام شیری هست، برای شیر تنزیلی این هست. کبرا هم بگیم این هر شیری شجاعت، به خاطر اینکه اون تنزیل ما ناظر به شجاعته. نه نه، این دو تا چیز جداست، اینا رو به هم دیگه قاطی نکنید. خب عرض کنم خدمت شما، اگر صغرا تنزیلی باشه در صورت قیاس نتیجه میده که این تنزیل ناظر، اثبات بشه از خارج که این تنزیل به کبرا ناظر هست، از جهت حمل کبرا هم این تنزیل هست، اون محمولی که در کبرا هست اون هست. بنابراین در مورد این که این مرد شجاع است، این مرد شیر است و شیر شجاع است، این قیاس از اونم قیاس شکلیه، قیاس واقعی نیست. این قیاس شکلی درسته به دلیل اینکه ما این تنزیل ناظر به جهت شجاعت، اینو باید از خارج ما اثبات کنه. چی؟ این حالا عرض میکنم، ما در واقع همین که تنزیل در ناحیه صغرا آمد نفس این قیاس رو خراب میکنه، مگر خارجاً ما بدانیم که این تنزیل ناظر به شجاعته. اون یه بحث دیگه است، یه معنی زائده میخواد. ما باید برای اینکه این قیاس منتج باشه این مطلب رو بدانیم که تنزیل این جهت رو میگیره. ولی در جایی که تنزیل در ناحیه کبرا هست هیچ مشکلی نداره، حد وسط هم تکرار شده. ببینید این مثالی که من زدم، این حیوان شیر است و هر شیری سلطان تنزیلی جنگل است. سلطان جنگل است یعنی سلطان تنزیلی جنگل است. نتیجه میدهد که این حیوان سلطان تنزیلی جنگل است. روشن دیگه، ما سلطانیت تنزیلی جنگل رو میتوانیم در حق این حیوان هم قائل بشیم. درسته، هیچ مشکلی هم نداره. پس بنابراین قیاس کاملا صحیح هست، به هیچ معنی زائده‌ای هم در بحث ما نیازی
نداریم.
این باعث نمیشه که تنزیل، وقتی ما بخواهیم به نحو قضیه حقیقی حمل کنیم، تنزیل جز محمول میشه، به صحبه موضوع سرایت نمی کنه. بنابراین اشکال عدم تکرر حد وسط اینجا نمیاد. اونجا اشکال عدم تکرر حد وسط میومد، اینجا نمیومد. خب حالا این رو داشته باشید. حالا بیاییم توی این بحث ما نحنفی. ما نحنفی ما یه قیاس داریم در اینکه شبهه مخصص رو میخواییم چیز کنیم. دو تا قیاس داریم، دو تا قیاس در ما نحنفی. یک مشکلی هست اون بحث دورانم بین تخصیص و تخصص نیست. ما نحنفی مشکل این هست که قیاس ما این بود که این ما میگیم که این مرد لعنش جایز است، جایز اللعن است. این جایز اللعن بودن ما یقین داریم جایز اللعنه یا جواز تعبدی لعنش بر ما ثابت شده؟ با تمسک به عام، عام یقین به جواز لعن که نمیاره. اون چیزی که برای ما یقینیه جواز تعبدی لعن این هست. حاضر رجل جایز لعن تعبدن. از اون طرف اون چیزی که ما یقین داریم اون این هست که من کان جایز لعن واقعا، من کان جائز اللعن واقعا فلیس به مؤمن. حد وسط تکرار نشده. اگر بخوای میگیم این مرد جواز تعبدی لعن دارد، هر کسی که جواز واقعی لعن داشته باشد مؤمن نیست، نه هر کسی که جواز تعبدی لعن داشته باشد مؤمن نیست. حد وسط اینجا تکرار نشده. شما باید چی؟ نه تعبدن نیست.
نه
چون واقعا ما دلیل نداریم که ما اینو باید اثبات کنیم. دی کسی که جواز تعبدی لعن داره اون مؤمن نیست. حالا به تعبیر دیگه این جواز لعن در صغرا حکم ظاهریه، موضوع کبرا حکم واقعیه. زیدون جائز اللعن ظاهرن و در کبرای ما این هست که کل من جائز لعنه واقعا فلیس به مؤمن، اما کل من جائز لعنه ظاهرن فلیس به مؤمن یک کجا اینو باید اثبات کنیم. و مشکل قضیه این هست که اینجا حد وسط تکرار نشده. و این مشکل در بحث دورانم بین تخصیص و تخصص نیست، چون اونجا کبرای ما تعبدیه. ببینید قضیه، دو قضیهی که ما داشتیم رو با دقت بفرمایید. صغرای ما اونجا این بود که حاضر رجل لا یجب اکرامه. اینو یقین داریم، یقین داریم، یعنی ما میدانیم که عدم وجوب واقعی لعن در حق این مرد هست. لایجب اکرامو دی، حاضر رجل لایجب اکرامو. سقرا که واقعیه، سقرا هیچ تعبدی در سقرا نیست. تعبد در کجا؟ در کبرا. اون این هست که ملایته و اکرامه علیسه به عالم. اینو چون ما با اصالت العموم داریم ثابت میکنیم، اونی که ملایته و اکرامه علیسه به عالم به مدد اصالت العموم، این حرف ظاهریه که ملایته و اکرامه علیسه به عالم، یعنی شارع درباره کسانی که وجوب اکرام نداشتن ظاهرن حکم به عدم عالمیتشون کرده. اشکالی نیست، عکس نقیض وقتی خودش حکم ظاهری، عکس نقیض میشه حکم ظاهری میشه. وقتی خود این قضیه کلو عالم وجب اکرامو فرض اینه که با اصالت العموم ما بهش تمسک کردیم دیگه. اصالت العموم یه حکم تعبدیه، یعنی بگو که همه علما واجب الاکرامند، یعنی بگو که عکس نقیضش هم اگر حالا مشکل اثباتی نداشته باشه، فرض اینه که ما از اون جهات گذشتیم، اگر اون تعبد ما عکس نقیض رو هم ثابت بکنه، معناش اینه که بگو که عکس نقیضش ثابته، بگو که من لایجب و اکرامو فلیس باله. من لایجب اکرامو یعنی اون افرادی که واقعا وجوب اکرام ندارن حکم ظاهری بعد ما عالمیتشون بکن. چی؟ نتیجه این هست که حاضر رجل لیسه به عالم ظاهرن، حد وسط تکرار شده، این میگه این ظاهرن این عالم نیست. چی؟ نه نه عالم بودن، عالم بودن ظاهری رو مهم نتیجه بگیم.
چه فایدی باید ظاهرن عالم نیست که باید
که بخواهم بفهمیم، این
که ما در
واقعیت هم استثمیم که
واقعا
مانه
نیست، این
که اصلا نه
در
واقعیت
مانه نیست.
حالا بعدا اون رو در موردش صحبت هست کنم خدمت شما.
تو هم بسته تمسک اونده که میگیم که من خانم جواب زوری دهنه فلک زده و من این رو دیدیم برای این چه هر وقت یه موضوعی خوشی رفته و توی خوشی مومن نیست به چه این رو موضوع قرار دید، پس میشه دیگه اینجا در حقیقت بینه که من کان جاهز و لعنه ظاهرن عواقه هم
فرقه. چی گفته؟ بسید در دلیل ما چیه؟ ما اگر یه همچنین کبرایی رو کبر، این کبرا رو از کجا چون این از چی گرفتی؟ چی گفته؟ میخواهیم اراده ما این هست، ولی صحت قضیه تابع اراده من نیست که
شاره
اینقدر دیگه رو حجت کرده که بدونم. خب بس حجیت نیست، بس حجیت نیست اینجا، بس میگه وجدانم صادقه. اون چیزی که وجدانم صادق هست، اون چیزی که وجدانم صادق هست این هست که شخصی که جایز اللعن هست واقعا مؤمن نیست، بس هیچ تعبدی هم که به کار نرفته. ما تعبد اینجا اصلا نداریم، تعبدی تو کار نیست. پس بنابراین این قیاسی که ما اینجا میخواییم بچینیم چیپه، یعنی اصلا مدل بحث و در دو بحث کاملا متفاوت هست و این اشکال هست که شما اصلا قیاستون منتج نیست. حالا پاسخ این اشکال، مرحوم آخوند اینجا توضیح کافی نداده برای اینکه چرا ما تمسک به عام در شبهه مصداقیه که مخصص لبی میشه تمسک کرد. خیلی توضیح نداده، شاید نکتهش همون نکتهی باشه که ما ذکر میکردیم و میگفتیم اختصاصم به مخصص لبی نده. بحث ما این بود که در واقع در جایی میتوانیم به عام تمثل کنیم که بناء متکلم از از الغای عام قطعا یا احتمالا سخت از موارد بوده، یعنی در واقع جایی که میگه لعن الله و بنی امیه قاطبتن، اگر متکلم فحص کرده احتمالا یا واقعا موارد بنی امیه رو دیده، تو بنی امیه مؤمنی وجود نداره. ظاهر دلیل این هست که با فحص از موارد و اینکه مؤمن در میان بنی امیه نیست این مطلب رو گفته. فحص احتمالی هم ما با اصالت العموم میگیم که حکم میکنیم که این فحص تحقق پیدا کرده. یعنی در واقع یعنی ما در واقع لعن الله بنی امیه شما میخواهید قید بزنید در جایی که انطباق مؤمن بودن و عدم مؤمن بودن رو متکلم واگذار کرده باشه به مکلف، در واقع یک قیدی به لعن الله بنی امیه خاطرتن میخوره. میگه لعن الله بنی امیه انکانو مؤمنین، انکانو خیر مؤمنین، لم یکنو مؤمنین. قید عدم ایمان بهش میخوره. ما جایی که احتمال میدیم از باب فحص باشه، چون احتمال میدیم ما دلیل نداریم که عام ما مقید باشه و اصالت العموم حکم به عدم تقید میکنیم. یعنی در واقع ظاهرا در واقع عدم تقید به من عدم تخصیص، حالا هر جور تعبیر بکنیم، در واقع اصالت العموم که اینجا ما تمسک میکنیم به اعتبار این نکته هست که ما احتمالاً یا یقیناً، یا یقیناً میدانیم یا ظاهر حال متکلم اینه فحص کرده، یا یقیناً میدونیم فحص کرده، حالا یقیناً که فحص کرده باشه یا ظاهراً فحص کرده. و پس بنابراین یا احتمالاً و به حکم تعبد ما میگیم فحص کرده. در واقع معنای این حرف چیه؟ معنای این حرف اینه که از اول وقتی ما میخواییم به اصالت العموم تمسک کنیم، در رتبه سابقه عرف میگه که اون مؤمن بودن و مؤمن نبودن افراد خود متکلم احراز کرده. یعنی دلیل ما در رتبه سابق طریقیت داره، طریقیت داره نسبت به عدم مؤمن بودن این فرد. فرض اینه که ما میگیم متکلم نسبت به بنی امیه فحص کرده، این که لعن الله، یعنی علتی که تونسته لعن الله و بنی امیه قاطبتن رو به نحو عام بیان کنه، این که فحص کرده بنی امیه مؤمن توشون نیست. پس بنابراین ابتدا طریقیت لعن الله بنی امیه قاطبتا نسبت به جواز لعن همه بنی امیه فرع یک طریقیت دیگری هست. یعنی چون ما میدان، یعنی ظاهر حال متکلم این هست یا با اصالت العموم ما این حکم رو میکنیم که متکلم در واقع فحص کرده از حال افراد، بنابراین ما در واقع میگیم که چون متکلم فحص کرده، این که خلاف این فحص واقعیت داشته باشه، یا باید به خاطر این است که متکلم اشتباه کرده اساس عدم غفله و امثال اینها، یا باید یک مصلحتی وجود داشته باشه که اصل این است که یه همچین مصلحتی وجود نداشته باشه، نادره همچین مصلحتهایی وجود داشته باشه. بنابراین کلام متکلم نسبت به این که افراد بنی امیه مؤمن نیستن طریقیت داره، چون علت نکته اصلیش این هست، علت این که متکلم لعن الله بنی امیه قاطبتن رو به نحو عام بیان کرده، یا حقیقتن یا تعبدن، یعنی در واقع چرا تونسته این رو به نحو عام بیان کنه؟ چون فحص از موارد کرده. حالا اونش خیلی مهم نیست، اون چیز میکنه، ظهور رو تقویت میکنه، اون از جهت اینی که تقویت داره اونش تأکیدش. ولی ببینید نکته اصلی بحث این هست که ما میدانیم ابتداءً متکی یا میدانیم یا در واقع به اصول عقلاییه حکم میکنه که متکلم فحص از موارد کرده. وقتی فحص از موارد کرده باشه خود متکلم عهده‌دار این جهت هست، یعنی کلامش کنه کاشفیت داره از این که من نسبت به تک تک افراد بنی امیه تضمین میکنم که اینها مؤمن نیستند. یه تضمین نسبت به مؤمن نبودن رو یا حقیقتا ما اثبات میکنیم یا به مدد اصالت عموم یه همچین تضمینی رو ما اثبات میکنیم. و این تضمین هست که کنار اون به اصطلاح الله بنی امیه قاطبتن هست که باعث میشه با وجودی که ما میدانیم که مؤمن ها جواز لحن ندارن میگیم اون قید نخورده. ولی اگر این تضمین نباشه باید قید بزنیم. چرا میگیم قید نخورده لعن الله بنی امیه اعتقاد بسن؟ چرا موضوع؟ چون فرض اینه که موضوع ثبوتی بنی امیه غیر مؤمنه. چرا من مکلف لازم نیست غیر مؤمن بودن رو انتباهشو در موارد احراز کنم؟ میگم چون متکلم خودش احراز کرده، منو ظاهرا احراز کرده، یعنی میگه بگو من احراز کردم. نه چی؟ در واقع بحث این هست که ببینید معنای این مطلب اینه که متکلم اون تنزیلی که کرده یعنی یک طریقیت داره، کلام ما طریقیت داره نسبت به این که این طرف مؤمن نیست، یعنی فقط حکم به جواز لعن بنی امیه نمیگه، در رتبه سابقش عدم کونهی مؤمنان رو هم حکم کرده دیگه. نیازی هستن به اون در واقع یک این قیاسی هست که با احراز اون نتیجه، یعنی حالا نیازی هستن به اون شکل قیاسی بحث رو ترک کنیم. یعنی در واقع میگه یجوز و لعن و بنی امیه لعنهم غیر مؤمنین، که الان یک تعلیلی داره، یجوز و لعن و کل رجل من بنی امیه لعنهم غیر مؤمنین. ما در واقع به این لعنهم غیر مؤمنین یا وجدانن یا به ظاهر حال یا به اصالت العموم یا به هر چیزی بالاخره این مطلب رو استفاده کردیم که دیگه این مستقیما خودش دیگه قیاس نمیخواد بشینید، نیاز نیست به قیاس چیدن و امثال اینها، مستقیماً در واقع مستقیماً شارع ما از این لعن الله بنی امیه قاطبتاً میفهمیم که یک تعلیلی در کار هست، یک علت این که شارع گفته، ولی ظاهراً هم گفته، اگر گفته لعن بنی امیه ظاهراً جایز است به دلیل این که ظاهراً اونها مؤمن نیستن، یعنی در هر مرتبه، یعنی به هر مرتبه جواز رو روی بنی امیه برده عدم ایمان رو باید ببره رو به اون مرحله. اگر شارع تضمین نکرده باشه، حکم به عدم ایمان نکرده باشه، باید غیب بخوره. پس بنابراین خیلی واضح هست که اینجاها ما میتوانیم حکم به عدم ایمان اون فرض کنیم. علت حکم جواز لعن عدم مؤمن بودن هست. همین موقع میگه ظاهرا این مؤمن نیستن دیگه، ظاهرا مؤمن نیستن، طبیعتا جواز لعن دارن دیگه. اشکال
ما مقرورت شد شما فرمین که ما میگم
خوشنو به اینکه این آقا مؤمن نیستن از طریق عکس نقیض و اینها، مهم آخوندم عکس نقیض اینا به کار نبرده بود که این عکس نقیض و امثال اینها رو آقای روحانی چیز کرده بود، به اون شکل عکس نقیض و به اون شکل، حالا اون عکس نقیض رو هم میشه باز با همین تقریباتی که من کردم جواب داد. اون اینه که در واقع صغرای قیاس ناظر به جهت عدم ایمان هم هست. گفتم اگر صغرا تعبدی باشه، در جایی که صغرا ما بفهمیم که تنزیلش به جهت اون حیثیتی که در کبرا هست، اگه این رو بدانیم نیاز صحیحه. ما در واقع اینجا میگیم هازا جایز اللعن و کل من جاز لعنو فلیس به مومن. ما میگیم هازا جایز اللعن چون لعنه مومن کنارش هست، پس حیثیتی که جواز لعن ولو جواز لعن ظاهری هم باشه، یک حیثیت ملازمش هم کنار هست. اینه اگر هم میگیم جواز لعن ظاهری داریم، از جهت عدم ایمان هم، یعنی این لازمش هم که عدم ایمان هست، با اون جایز اللعن بودن ثابت میشه. ناظر چی؟ مشکل قیاس حل میکنه. اساسا در این جور موارد قیاس یه قیاس حقیقی نیست اساسا به طور کلی. حالا یعنی قیاس حقیقی اینا قیاس شکلیه. فرض کنید من میگم زیدون اسدون ولی اسد شجاعون، از زیدون شجاعون، این قیاس شکلیه. چون وقتی من گفتم زیدون اسدون، همون موقع زیدون اسدون شجاعت رو باید در نظر گرفته باشم. نتیجه صغرا قبل از اینکه چیز هست، چون اونه حالا که مساویه، در واقع مساویه، ولی در واقع به یه معنی شبیه اونم هست. چون وقتی من میگم هازا اسدون، یعنی ما میگیم هازا اسدون من جهت شجاعه و کل اسد من جهت شجاعه، شجاعون زد شد محمول طوریه. هر اسدی که، هر چیزی که تنزیلا اسد هست، این قیاس قیاسای سوریه اساسا. عرض کردم اینجا قیاسای سوریه اساسا. جایی که صغرا تنزیلی باشه قیاس نتیجه نمیده. اگر بخواد نتیجه بده، یه قیاس شکلی هم تازه نتیجه بده، باید اثبات بشه صغرا ناظر به اون حیثیت کبراست. اگه ناظر به حیثیت کبرا باشه، حیثیت کبرا باشه، قیاس هم از اون قیاس بودن در بیاد. خب
من
جاز لعنه واقعا من جاز لعنه واقعا فلیس به مؤمنه. یعنی در واقع ما میگیم که هازا طریق هست برای اینکه جایز اللعنه. یعنی آن کسی که ما طریق داریم برای اینکه، کاشف داریم برای اینکه جایز اللعنه واقعی است، کاشف داریم برای اینکه مؤمن نیست. نه ببینید، کل من قامت طریق علا جواز لعنه فهوه قائد طریق و قائمون علا عدم ایمانه. اینه که میتونیم بگیم در واقع این شکلی قیاس رو شکل میدیم، میگیم هازا قامت طریق علا عدم جواز، علا جواز لعنه. کل من قامت طریق علا جواز لعنه قامت طریق علا عدم ایمانه فهازا قامت طریق علا عدم ایمانه. نتیجه میخواییم بگیم هازا این طریق معتبر، قامت طریق علا هم نمیخواییم بسیار بگیم. میشه قیاس رو اینجا چیز کرد؟ عدم ایمان تعبدی رو میخواییم ثابت کنیم. عدم ایمانی که نتیجه یک اماره، نتیجه یک طریق هست، اون رو میشه نتیجه گرفت. ولی علت ملازمه بین این که اذا شخصی که جواز لعنش معدای طریق باشه، عدم ایمانش هم معدای طریقه، به خاطر اینکه جواز لعنش از ناحیه عدم ایمان آمده. نکته اصلی شده که علتی که ما جواز لعن در مورد این شخص آمده، به خاطر اینکه مؤمن نبوده. چون فرق این هست که ثبوتن اگر بنی امیه جواز لعن داشته باشن بعد مؤمن نباشن تو جواز لعن بیاد. و ما این که میگیم این جواز لعن آمده به خاطر اینکه خود شارع تضمین کرده، تعهد کرده که این جواز لعن، این عدم ایمان در موردش هست.
همون قبلا بگید که حالات تجور حالات تغییر الان جواز لعنه و خود من کامل تغییر حالات
جواز لعنه فلیس به کل من جازت طریق علا عدم لحنه فلیس به من رو نگید. اینجور نیست، هر کسی که طریق بر عدم جواز لحنش هست ممکنه مومن باشه ممکنه مومن نباشه، طریق که حتما متواقع نیست که تعبدن. اون تو کبرا هم قامت طریق رو اضافه کنید، بگید که هر شخصی که طریق بر جواز لحنش وجود داشته باشه طریق بر عدم ایمانش وجود داره. این ملازمه به دلیل این هست که جواز لعنی که اینجا ما میگیم به خاطر این هست که شارع در رتبه سابقه عدم ایمانش رو احراز کرده. یعنی علت این که ما میگیم طریق داریم بر جواز لعن، چون طریق داریم بر عدم ایمان. طریق داشتن بر جواز لعن معلوله طریق داشتن بر جواز ایمانه. دکته اصلی بحث اینه، یعنی این بازگشت میکنه به همون دکتهی که چرا ما جواز تمسک با آن در شبه مصداقیه رو قائل هستیم. وقتی نکتهش این بود واضح، احتمالا من هم آخونم در مخصص لبی که میگه جا میشه تمسک کرد، نکتهش همینه. نه توجه نکردن، یعنی ارتکازن این نکتهش رو چیز ارتکازش این بوده. میگم حالا خیلی اصرار نداریم مرحوم کلام مرحوم آخوند رو چیز کنیم، میگیم اگر کلام مرحوم آخوند توضیح ندادن مرحوم آخوند که چرا ما میتوانیم به عام در شبهه مصداقی لبی، چون میگه وقرا تمسک میکنم نه 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 به اون رفت داره رفت داره یسته من یسته کل کرد. نه میخواد بگه که چون این قید هست شارع کردن این قید رو زده مکل کرده مکلفی، ولی اگه اون باشه مکل نکرده. اون قیدی که زده قابل هم هست به این معنا، ولی باز نکردهشون. یعنی یه مطلب به صورت روشن تو ذهن من ماخون احتمالا جاگیر نبوده، یک مطلب ارتکازی بوده. ارتکازنشون دیده در مخصص لبی میشه در مخصص کرده، ولی نکته شو باید نکرده. اگه نکته این همین نکته باشه که ما عرض کردیم، خب کشف حال فرد خیلی واضح هست که میشه کشف حال فرد کرد و این رفتی اصلا بحثش برامین بحثش ارتباطی اصلا با بحث در برانه میره تخصص تخصص نداره، در برانه میره تخصص تخصص نکاتش چیزایی دیگه است که بعد از فردا انشالله این بحث رو دنبال میکنه. پس ما کلام مرحوم آخوند رو در بحث اون بحث تمام است، هیچ مشکلی در این بحث نیست. فقط البته یه سری مشکلات خاص مشترک بین دو مقام هست حالا بعد از تموم شدن. حالا من یه نکته، یه اشکال عامی در هر دو مقام وجود داره، یه اشکال عامی در هر دو مقام وجود داره بعد این بحث میکنم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.